بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. آخرین تنبیهی که در بحث لا ضرر میخوام عرض کنم، تنبیه ششم درباره تعارض ضررین. در دو بخش بحث میشه. بخش اول تعارض دو ضرر برای یک نفر، یک شخص. بخش دوم تعارض دو ضرر برای دو نفر. اما بخش اول تعارض ضررین نسبت به شخص واحد سه صورت داره. صورت اول اینه که هر دو ضرر مباحه. مثل این که خریدن آب برای وضو گرچه ضرر مالی است، در صورتی که به روند اقتصادی و زندگیش ضربه ای وارد نکند، خریداری آب مباحه. با وجود این که آب موجوده و در دسترسه، ولی دوست داره آب بخره. از سوی دیگر این شخص زکام گرفته، وضو گرفتن برای سرماخوردگی ضرره، ولی ضرر جدی نیست. ای چه بسا تب رو کاهش میده، و منافع دیگری داره، در اینجا آیا قاعده لا ضرر جاری است؟ هر دو ضرر رو بر می داده؟ همه علمای اصول و فقها گفتن اینجا قاعده لا ضرر جاری نیست. در اینجا قاعده تزاحم جاری است. نگاه کنید ببینید کدام اهمه، کدام مهمه. اون موردی که اهمه اتخاذ نمایید، منظور از اهم اقل و ضررنه، اقل و ضررنه. یعنی ببینید کدام یکی از این دو ضرر کمتره، میتونید انجام بدید، اون رو اتخاذ کنید. حالا خریداری آب یا وضو گرفتن، هر کدوم از اینها که ضررشون کمتره اون رو مقدم کنید. صورت دوم اینه که دو ضرره، ولی یکی از دو ضرر جائز الارتکابه. مثل تلف مال و ضرر دیگر ارتکاب حرامه، مثل تلف جان. در اینجا هم قاعده لا ضرر جاری نیست، جواز مقدم بر حرام میشه. اون ضرری که جائز الارتکابه مقدم داشته میشه بر اون ضرری که محرم الارتکابه. این دو صورت. صورت سوم اینه که هر یک از دو ضرر حرامه، نظیر این که هر دو ضرر تلف جانی است. در اینجا هم لا ضرر جاری نیست، اقل ضرر رو اختیار کنه و از ضرر اکثر اجتناب نماید. چون به قانون از ضرورات تتقدر و به قدرها، باید مقدار اقل ضرر رو گرفت بخش دوم تعارض ضررین نسبت به دو نفره، دو تا شخصه. در اینجا دو تا فصل مهمیه مبسوط بحثش، منتها ما جمع‌آوریش کردیم، نمیخوام مفسود برم چون خودتون که به اجتهاد مطلق رسیدید میتونید برید نگاه کنید همه رو، چیزی نیست. ما باید کلید واژه‌شو میدیم. فصل اول ضرر بین دو مالکه، در اینجا چهار صورت داده. صورت اول اینه که دو ضرر بین دو مالکه، لکن این دو ضرر کار یکی از این دو نفره، باعث شده این ضرر را بیاد یا آقا این کار کرده، هر دو نکردن. مثل این که حیوان منزل رو در طویله نبسته، حیوان رها بوده، سر رو بر درون کوزه گذاشت، کوزه بزرگ همسایه بر سر و صورت این گاو گیر کرد. خب اگر کوزه رو بشکنن سر حیوان آزاد بشه، همسایه ضرر میبینه. اگر گردن حیوان رو بزنن صاحب حیوان ضرر میبینه. یا مثلا این حیوان وارد سرداب منزل همسایه شد و بیرون آوردن این حیوان از سرداب به شکستن بخشی از دروازه یا دیوار سردابه، خب این ضرر میرسونه به همسایه. حالا مثلا تو این آپارتمان‌ها که ماشین پارک میکنن، میگه آقا من اگر بخوام از اینجا رد بشم، طوری پارک کرده که ماشین ایشون رو میمالن. خب درسته اون الان باعث این کار شده، ولی من مجوز دارم این کارو بکنم یا نه؟ درسته ضرر خودم رو نادیده میگیرم به درک، میخوام ایشون رو تنبیه کنم که چیگه اینجا پارک نکن، درست پارک کن. و مثالهای این مورد خیلی الان مبتلا بهه، یکی دوتا نیست. نهرهایی که تو کشاورزی میزنن، بخشی از زمین مردم میره و همچنین مثالهای دیگه. در اینجا فتاوا مختلف. بعضی از علما لازرر رو در هر دو طرف جاری کردن. لازرر در طرف صاحب حیوان با لازرر در طرف صاحب کوزه تعارض و تساقط می کنن. باید به عمومات ادله برگردیم. مثلا عمومات ادله عموم احل الله البی، مثلا آقا بیا معامله کن با من، یا مثلا بالاخره هر کسی صاحب ریاض اینجا حرف داره، هر کسی حرف داره، میگم مبسوط خیلی اینجا و تو فقه بریم. بعضی دیگه گفتن قاعده لا ضرر امتنانیه، نباید جاری کنید، چون خراب کردن خانه، شکستن کوزه ضرری است بدون هیچ گونه حقی بر مالک وارد میشه. لذا باید کاری کنن که ضرری به صاحب کوزه و خانه وارد نشود، حق ایشان مقدم بر حق صاحب حیوانه. حیوانو سر ببرید، حیوانو یه جوری حلالش کنید، نرید به سراغ کوزه یا امثال اینها. قول سوم اینه که صاحب حیوان مقصر نیست، نباید به ایشان ضرر بزنید. عدل و انصاف اقتضا می کند که جمع بین حقین شود. هر کدوم آسان تره عمل کنن و خسارت رو تقسیم کنن. مثلا کوزه رو بشکنن، ضرر کوزه رو تقسیم کنن، همش به گردن صاحب گاف یا حیوان نباشه، عدالت و انصاف رو رعایت کنند. به نظر ما تصرف در کوزه و خانه تصرف در مال غیره، و این که بر عهده صاحب کوزه قسمتی از ضرر گذاشته شده خلاف عدل و انصافه، چون مقصر نیست، مقصر اصلی اون کسیه که حیوان را رها کرده. لذا تمام خسارت به صاحب حیوان برمی گرده. و تعارض ضرره نیست. لا ضرر رو برای صاحب کوزه به نفع ایشان جاری کنید و لا ضرر رو برای صاحب حیوان جاری نکنید، چون او مقصره. مرحوم شیخ هم همین فتوا رو داره، مشهور هم همین فتوا رو داره، ولی خب اونا هم هست. عرض کردم این بازم جای بحث داره، باید توی فضای دیگه ای بحث کرد، منتها خب اینجا الان اصول زیاد نمیتونیم مانور بدیم روی این بحث. صورت دوم از این چهار صورت اینه که ضرر منتسب به فعل هر دو مالکه، مثل این که صاحب حیوان حیوان رو رها کرده و مالک کوزه کوزه رو در معبر عمومی گذاشته. در اینجا خسارت بین هر دو تقسیم میشه و اگر اختلاف کردن، دعوا کردن، نزاع کردن، به حاکم شهر مراجعه کنن، ببینن حاکم شهر چه نظری داره، یا این حاکم میکنه یا اون حاکم، باید برن حکم قضایی بیارن. صورت سوم اینه که هر دو ضرر منتسب به شخص سومی است، این دو مالک مقصر نیستن، کاری انجام ندادن. اینجا تعارض ضررین صدق میکنه، ولی باید دید ماهیت کدام یک بیشتره. هر کدام اقوا بود مقدمه. مثلا حیوان از کوزه گرانتره، کوزه رو بشکنند، اون نفر سوم ضامن قیمت کوزه هست و حیوان رو به صاحب حیوان تحویل دهند. اینم خدمت رو از کنم که خیلی راه حل طبیعی و آسان و هیچ گونه دغدغه‌ای هم تو این راه حل نیست واقعا. صورت چهارم، ضرر از سوی دو مالک نبود و از سوی شخص ثالث نبود، بلکه ضرر به آفت آسمانی بود، مثل این که طوفان کوزه رو بر سر حیوان انداخت مشهور فقها میگویند اقل الضررین رو انتخاب کنند. مثلا حیوان گرانتره، کوزه رو بشکنن، یا برعکس کوزه قدیمیه از آثار باستانیه، ارزش بیشتری داده، حیوان رو سر ببرید. بعد این اینا بگم تموم کنم، اون وقت خسارت این عمل رو باید هر دو بپردازن. قاعده عدل و انصاف تقاضا میکنه که این خسارت رو هر دو بدن. در خدمت. اصلا همه اینجاها باید عالم تقصیر رو بگیریم، چون تا تعارض ضرر این پیش بیاد اون دیگه خدمت رو عرض کنم که قصور داشته باشه، اینجا باید به حاکم شرع مراجعه کنه. نه اصلا اگر قصور باشه، نه در هر صورت اگر قصورم باشه، باز هم خدمت رو عرض کنم که اینجا الان مالک حیوان ایشونه. متوجه هستید؟ باید ببینیم که معمولا در قصور مثال نداریم، مگر اینکه بگیم آقا قصور به این معناست که حیوان خودش طناب بریده. اینجا اگه خودش طناب بریده، بازم اون سه چهار صورت میاد، یا اون کوزه رو این آقا تو معبر گذاشته، معبر عمومی، یا نذاشته. اینا همه بحثاش. اگر معبر عمومی نذاشته، در حیاتش باز بوده. چرا در حیاتش باز بوده؟ لذا الان هم همینطوره، میگن اگه دزد در حیات باز بشه و بره دزدی کنه بیاد، دیگه چهار تا انگشتش نباید ببری، مگر از دیوار بپره. یکی از شرایطش همینه. اینجا هم همینه، چهار صورت اینجا داره. صورت‌های مسئله رو فقها خدمت رو عرض کنم تو عربه هم هست آوردن صورت‌ها. حالا ما فقط الان در تعارض و ضرره این میخواییم مصداقهاشو نقل کنیم که حداقل یک آمادی از این مصداقها رو داشته باشید در نوشته‌هاتون. فصل دوم بحث ما گفتیم در دو بخش بود. بخش اول دو تا ضرر به یه نفر، بخش دوم دو تا ضرر به دو تا مالک، درسته؟ بعد گفتیم این دو تا ضرری که به دو تا مالکه باز در دو فصله. این دو تا ضرر مال دو تا ضرره، تعارض ضررین به دو نفر. این تعارض ضررین به دو نفر در دو فصله. فصل اول هر دو مالکن، هر دو مالکن. فصل دوم تصرف مالک در ملکش عامل ضرر زدن به همسایه شده. مثلا در حیات منزل خود فاضلاب بکنه، یا چاه آبی بزنه، در اینجا باید صور مسئله رو ببینیم. صورت اول اینه که انگیزه این چاه زدن و حفر بالوئه ضرر زدن به همسایه هست. از یک طرف مالک الناس مسلطون علی اموالهم داده، از سوی دیگر مالک لا ضرر و لا ضرار داده، اضرار به غیر حرامه. در اینجا لا ضرر حاکم بر حدیث سلطنت. آقا چاه نزن دیگه، آقا فاضلاب نکن. صورت دوم، انگیزه اضرار به همسایه رو نداره ولی هوا و هوس، غرور بیجا نمیگذاره که او در منزل خود این چاه رو نزنه، این بالوئه رو نزنه. در اینجا هم حرمت تکلیفی و حرمت وضعی جاریه. کسی که نیاز به چاه نداره، نیاز به بالوئه نداره، از روی هوا و هوس کاری میکنه که همسایه آسیب میبینه، گناه کرده، معصیت کرده. و اگر ضرر به همسایه بزنه، مثلا دیوار همسایه بریزه، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن جاریه. آقا باید ضمانت داری، ضامنی باید بدی. اصلا خدمت تو عرض کنم که چون ببینید میدونه که اون آقا خسارت میبینه، میدونه با علم به این، اون اصلا قصدش این بود، قصدش هم بود. خدا رحمت کنه آقای دستگی برو. میفرمود که یک پسر ما آمد بالا گفت که بابا این آقایی که همیشه پشت سر شما نماز میخونه، پسرش آمده اصرار داده میگه که آقا رو بگو اگه لباس رو تن کنه که بری منزل ما. آقا فرمود چرا؟ الان وقت بدیه. خب گاهی هم میدونی که اینایی که پشت سر ما نماز میخونن یا پای منبر ما 20 تا 30 سال میان، فکر میکنن که اولوی حق اولویت دارن دیگه، این حق اولویت گرفتارمون میکنه. اگه احترامش نکنیم هزار تا دبدبه و کبکبه درست میکنیم. ما هم لباس پوشیدیم آمدیم و نشستیم توی پیکان داشت. گفت بابام داره میمیره، بابام 30-40 سال که سجاده به بعد شما بود، هر چی بهش میگیم بگو لا اله الا الله، دست اینجوری میکنه. سوره یاسین میخونیم، دست اینجوری میکنه. آقای دستخیه گفت چرا نمیدونه. ما رفتیم خدمت رو از کنم منزل ایشون. ایشون که منو دید در حال احتضار، غریب به احتضار بود. گفتم فلانی بگو لا اله الا الله. ایشون به من که رسید اینجوری میکن، انگشت اشاره میکن. گفتم مگه با همسایه ناراضیه؟ گفت بله آقا 20 ساله. گفت برو همسایه. گفت نمیاد. گفت برو آقای دستخیه بگی. همسایهش اومد و گفت که من نمیام. و بعد بالاخره همسایه گفت آقای دستخیه آقا اومده. خب دستخیه خیلی تو شیراز جا داشت، تو دلهای مردم. اون پاکی که ایشون داشت فوق‌العاده بود. بعد گفت که این آقا اومده. گفتن تو ازش ناراضی هستی؟ گفت بله آقای مرد دادگاه هم برده. گفت چرا؟ گفت این پسر شما نماز خوندن گیر داد مراجعا. گفت این نگاه کن اینجا من 10 متر فضا دارم، این انقدر دیوار رو برد بالا که آفتاب تو خونه من نمیاد. هرچی بهش گفتم این دیوار انقدر بالا نبود، برای من حدیث میخون، میگو من مسلط بر مال خودم. من از آقای دستخیب سوال کردم، از آقا فرمود به همسایت ربطی نداره. من تعجب کردم که نیست، حالا این لال شده برای همین لال شده. آقا فرمود بله همینطور. فرمود شما ازش بگذر، قول میدن دیوارشو بشکنم. و قصدش اضراره دیگه. من اصناس مسلط بودن علا هموالهم جاری کنم، قصدش اضراره دیگه. واقعا اینجوریه. خیلی گاهی عمامه حجاب میاره، قبا حجاب میاره. خدا رحمت کنه آقای پایانی راره، اینجا یه طلبه جیغ میزد، داد میزد با یک شخصی مغازه دار و عمامه بود به واسه اونم. حاج آقا داشت میرفت برای درس، من دیدم ایشون. حاج آقا برگشت بهش گفت چی خبرت؟ به این طلبه داد زد. حاج اون طلبه هم حاج آقا رو دید و با این گفت حاج آقا گفت داد نمیخواد، فریاد نمیخواد. چی آقا؟ خب این آقا راست میگه دیگه، بریم. من اینجا صندلی گذاشتم، بار گذاشتم، اتاق مغازه جا ندارم. این اومده یقه منو گرفته، داره امر معروف و نهی از منکر میکنه، میگه که راه مردم رو گرفتی. راست میگه این آقا دیگه، به تو چه ربطی داده؟ این قانون داره خودش میاد اجرا میکنه دیگه. من دیدم چه وضع این طلبه، 100 نفر جمع شدن. گاهی وقتا حجاب میاره، نماز جماعت، امکانات خمس، وجوهات، اینا رو میگیم فروعات رو برای خاطر اینکه حجاب نیاره برای شما. صرفا این فروعات، اگر به این فروعات توجه کنین، بابا جون من اصلا خدمت فرض کنم که خیلی مهمه. من این دوتا رو بگم تموم کنم، چون دیگه شنبه استصحاب شروع میکنم. یه تمام آخرین بحث. صورت سوم اینه که مالک در منزل خود تصادف میکنه، مثلا چاهی میکنه، هدفش منفعت بردنه. و اگر چاه نکنه منفعتش از دست میره. در اینجا مشهور فقها قائل بر جوازن. چرا؟ خیلی قشنگه این چراش، قشنگه ها، خیلی زیباست. بابا ما فقهمون خیلی غنیه، از بس که حوصله ندارید کلاس برید درس برید یک دفعه عصبی میشید. به خدا قسم خیلی فقهمون غنیه، جدی میگم. چرا؟ حالا چراشو ببین، گوش بده. میگه درسته یک طرف لا ضرره، اما یک طرف لا حرجه. لا حرج با لا ضرر تعارض تساقط، الناس مسلطون علی اموالهم زنده میشه. چقدر دقیق فقه ما. تو فرائد الاصول جلد 2 صفحه 467، این بحثایی که گفتم همه رسائل الفقهیه شیخ، صفحه 130 به بعد تمام دستبندی کردم، هم در دوره خارج قبل هم الان، بچه ها بدونن چیه. الان همین دو سه شب قبل که نشست از تا آقا با این بازیگرا و هنرپیشه ها و اینا رو پخش کردن، با اینا هم از قبل میدونستی. ادعای جالب اینه که من یه جش بنده نشسته بودم، حالا اون هم نزدودن، اونو که شیار چیز بود صد و چند 143، خب اونجا من بودم، این شیار 143 بودم که شیار 143 رو ممنوع کرده بودن، اونها اومدن خدمت آقا، من نشسته بودم. آقا فرمون خیلی برام جالب بود، آقا فرمون من تمام فیلمتون رو دیدم. نه اشکالی نداشت، تازه مزیت های فیلم هم گفت. من انقدر رویه گرفتن، دیدم این خانم های بازیگر ازشون مانتویی بودن، اصلا بعد از خب ما آقا گرفت که هش میریختم، گفتن چقدر خوش فکر. اون جلسه هم همینطور بود، اون جلسه اصلا بعضی ها، یا مثلا آقای اکبر عبدی مریضه خدمت آقا، مثلا حالش پرسیده، سه روزی تو تمام شبکه های خارجی و داخلی بیرونی داره تماس میگیره که آقامون اینه، حال منو پرسیده. یاد بگیرید به خدا، من بارها میگم این آقای خامنه‌ای، شما طلب ها جوان از مدیریت شاد بگیرید. من یک بار نیدم این عصبانی میشه، اصلا عصبانی نمیشه، همه رو تحلیل میکنه قشنگ، چه قدرت فکری داره. با همه مخالفی نشه میشینه، آقای راحت با مخالفی نشه میشینه. حالا این یارو انقدر تحلیله که من فکر میکنم این باید برای این یارو آمپول بزنن خوب بشه، این پسر این آقا رو خدمت فرانسه رفتن. میگه خدمت از هویدا هم شهیده. هویدا بهاییه، مگه شهادت مال کفاره؟ من فکر میکنم دیوانه شدن اینا، باید یه آمپولی چیزی تزریق کنن خوب بشه. خدای پروردگارو، صدام میگه شهیده، دیوانه شدن، پس از این بعد بگو یزید هم شهیده. این معلومه دیوانه شدن، عقلشون خوره، عقل باور کن باید درمان بشن. حالا خدا شما رو درمان کنه، آخونده که وقتی که برجک بزنید معلوم چی بگید. چهارم، صورت چهارم، یک دفعه میاد امام جمعه شهرش تکفیر میکنه. ما رفتیم به مدرسه درس اخلاق، هی من فشار میدادن، نماز جمعه ظهر بود، طلبای همه پایه 1 و 2 و 3، از آقا نماز جمعه یعنی چه؟ بنده خود مدیر محترم اینجا از اساتید ما، نه این مدیر معادل نیست. یاستم بس نه ما پرسش نماز نمی خونیم، تازه پای 2ه، یکه اصلا مسخره ای دمت، من رو چی کار میکنیم بابا؟ حالا یه روزی بهت گفته چرا غیبت کردی، این شده عادل نیست؟ یا سختگیری کرده این عادل نیست؟ البته خندیدید معلومه که شما به این درد مبتلا بودید. آره همه بودید، آره همه بودن. صورتی چهارم، گاهی انگیزه بر تصرف به خاطر تحرز از ضرره. تحرز با هی جیمیه، یعنی اگر مالک این چاه رو نکنه متضرر میشه. مرحوم شیخ میفرماید در اینجا لا ضرر جادی کنه، ولی صاحب ریاض میگه نه، حق نداره لا ضرر جادی کنه. باید ببینیم ضررش فاحشه یا غیر فاحش. این های مکارم هم میگه این عقیده داره، ضررش فاحشه یا غیر فاحشه. این حرف های صاحب ریاض آورده، حدث نداده. ضررش فاحشه یا غیر فاحشه؟ اگر ضررش فاحشه نباید انجام بده، نباید انجام بده. مثلا کنار مغازه عطر فروشی، کنار مغازه عطر فروشی میخواد بالوه بزنه، سخته دیگه، بیچاره بالوه بزنه نمیشه. یا میخواد مثلا دباغی را بندازه، دباغی میده چه بوداره تمام شهر رو میگیره، متعفنه دیگه دباغی. ولی اگه ضرر غیر فاحش مانعی نداره. آفرین بر صابریاز، صابریاز نوشتن تالیتل به اسمت. من به صابریاز خیلی علاقه دارم. اولین باری که صابریاز آشنا شدم این یکی از آیات اعظام بود که خیلی باش هشت رو نشت داشتیم. ایشون دایی میومد منزل اون آقای رند عالمسوز، از فقها بود، از فقها بود. اونجا آشنا شدم که یه دور ریاض داشت که ازش بخرم، گفتم آقا من میخرم ریاضو. گفت میدم بهت ریاضو، میدم بهت. خیلی مرد خوب ریاضو، من یه خول خوندم پیش ایشون. خیلی ریاض کتاب غنی، خیلی اصلا طلبه هم بخونن مباحثه کنن. اصلا مدتی میدونی که کتب درسی ما ریاض بود. طلبه ها ریاض میخوندن، میشه درس خارج، همین میشه درس خارج، یه مستقل خارج نمیگفتن. خدا رو شکر که شما حوصله کردید تا اینجا، الحمدلله توانستم خدمت کامل کنم. امروز خود طول کشید، خواستم تمومش کنم دیگه نذارم. خب ما فردا چون فاطمیه هست روزه رو توی حسینیه میگیریم، منتها بنده چون قائلم بدون فقه شهری اشکال داره، ولذا شاگرانم اینجوری تربیت کردم تا حالا نیم ساعت فقه میکنم، بعد دیگه روزه خونه میان و روزه میخونن. مده های معروفی دعوت کردند و میان اونجا مده هایی میکنند و براتون، و از مده های کشوری هستن، میان براتون میخونند و من هم یه قدری براتون صحبت میکنم. ما در رفقا هم خودتون صحبت میکنیم، من بیشتر قائلم شماها صحبت کنید که الحمدلله خیلی قشنگ منبر میرید. واقعا این چند زمانی که از محرم تا حالا چه منبرهایی، چه سبکی، خیلی سبک دادید. گاهی میذارن تو کانال من، دیدید که چند صد نفر میان روزهاتون رو گوش میدن، معلومه که دوست دارن. خدمت رو عرض کنم که خیلی از منم زنگ میزنن تشکر میکنن این طلبه رو معرفی کنید. من الان دیگه به پسرم گفتم اون کانال چیز 13000 نفری اونم بذارن، هر کسی اینجا روزه میکنه اونجا هم بذارن، بچه ها بشناسن، جوان ها بشناسن، شما ها رو بشناسن. شما ها قریبید واقعا. خدا شما رو حفظ کنه، انشالله که موفق و معید باشید. و خب در هر صورت شنبه آینده هم دیگه استصحاب شروع میکنم. استصحاب مجموعا 108 درسه، 108 درسه مجموعا. اون 108 درس رو هم براتون بگم و تا آخرش اگه برم تعداد تراجی هم بگم 130 درسه. انشاءالله تا تابستون هم که درس مال من دیگه تمام میکنم. امسال تمام میشه، کاملا تمام میشه امسال. نگران نباشید، در ظرف بالاخره تا آخرا شاید یه مقدار بمونه، ولی سعی میکنیم تمام بشه. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.